به نام خدایی که یاری من می کند تا مرزهای دانایی من را گسترش بدهیم. سلام و الهی که سلامت باشید. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند سلامتی نعمت پنهانی است که وقتی از دست می رود قدرش را می دانند. خدا کنه تا وقتی که سلامت هستیم قدر سلامتیمون رو بدونیم. به برنامه سلامت باشید خوش آمدید. خیلی از بیماری ها بین مردان و زنان مشترک هستند، ولی خب به دلیل شرایط خاص جسمانی که زنان دارن بعضی از بیماری ها رو باید یه قدری ویژه تر بهش نگاه بکنن و نیاز به مراقبت های خاص و بیشتری داره. امروز میخواییم در مورد بیماری های شایع قلبی در زنان صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا در زنان آیا بیماری های قلبی متفاوت از مردان هست؟ آیا علائم به خصوصی از خودش نشون میده؟ یا اینکه راهکارهای درمانیش متفاوت هست؟ اجازه بدید که حضورتون عرض بکنم در این برنامه دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مریم مشکانی فرهانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی و دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم پارسامهر عزیز، همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیزمون. من هم خیلی خوشحال هستم که توی این برنامه سالی خیلی خوب رو برای هموطنان عزیزمون آرزو میکنم که پیش رو داشته باشن، سالی که همراهش یه سری تغییرات اساسی تو زندگی و سبک سلامتشون انشاءالله بدن که به هدف کاهش بیماری های قلبی و عروقی
انشاءالله. چه مقدمه خوبی گفتید خانم دکتر، خیلی ممنونم از نکته خیلی مهمی که به اون اشاره کردید. انشالله حالا در طول برنامه راجع به این مسئله ما زیاد صحبت بکنیم و توصیه و راهکارهای شما رو در مورد اون تغییراتی که باید در سبک زندگیمون ایجاد بکنیم، مخصوصا در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق، از زبان شما بیشتر بشنویم. اجازه بدید من راه ارتباطی برنامه‌مون رو اعلام بکنم که دوستان از همین الان با ما در ارتباط باشن. همکاران من برای شما زیرنویس کردن 20336، این سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید. سوال خودتون رو به صورت پیام کوتاه برامون ارسال بکنید. اگر هم دوست دارید با خانم دکتر مشکانی به صورت تلفنی صحبت بکنید، لازمه که حتما یک شماره ثابت بدید به همکاران من که انشالله این اتفاق بدون هیچ مشکل صوتی برقرار بشه. خانم دکتر، واقعا فرق بین بیماری های قلبی در زنان و مردان کدوم بیماری ها در خانم شایع تره؟ بیماری های قلبی
در مجموع بیماری‌های قلبی و عروقی یه عامل اصلی مرگ و میر چه در حالا جوامع هستن، چه حالا در آقایون، چه در خانوم‌ها، و در خانوم‌ها هم بازم بیماری‌های قلبی و عروقی شایع‌ترین علت متأسفانه مرگ و میر هستن. یه سری تغییراتی با توجه به در واقع خصوصیات هورمونی و ژنتیکی که وجود داره و اون تغییرات کروموزومی که در مرد و زن وجود داره، خب در باعث تغییراتی میشه، طوری که یه سری بیماری های قلبی و عروقی مثلا فرض کنین از نظر فشار خون، از نظر گرفتگی عروق کرونه، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که تظاهر بروزشون و تو چه سنی تو آقایون بروز پیدا میکنه تو خانم ها تفاوت های به این گونه وجود داره. خانم ها مثلا توی سنی یه بیماری خاصی رو شایع تر درشون دیده میشه به نسبت آقایون، یا تظاهر بیماری ممکنه تفاوتی داشته باشه. یه سری تغییرات رو به این صورت داریم در دو جنس.
پس اینکه واقعا قبل از سن یائسگی، حالا من اینو چون خوندم جایی میخوام ببینم که شما تایید بکنید که واقعا درسته یا نه، یه در واقع مسئولیتی دارن خانم ها نسبت به ابتلای بیماری های قلبی تا بعد از سن یائسگی؟ یعنی بسیاری از بیماری های قلبی بعد از سن یائسگی در خانم ها علائمش دیده میشه، این درسته؟ واقعا
بیشتر بیماری های گرفتاری عروق کرونر، تنگی های عروق کرونر هست که بله به این صورته. طوری که تا قبل از سن منوپوز یا یائسگی به خاطر اثرات مثبتی که هورمون های استروژن دارن باعث میشه که یک حالت اثر محافظتی و پیشگیرانه دارن در گرفتگی عروق کرونر، ولی بعد از این سن دیگه این اثر محافظتی از بین میره و باعث میشه که تظاهر بیماری و حالا حتی شدتش و گاهن اون مرگ و میری که به دنبال داره با شدت بیشتری رخ بده. اینه که خب برای هر دوره یک ملاحظاتی در نظر گرفته شده که حالا این اثر فاکتور منفی که در واقع به وجود میاد بعد از یائسگی بشه کنترل بشه، ولی این هست.
ولی حالا من میخوام اینو بپرسم ازتون خانم دکتر، که چون الان خانم ها حتما به خودشون میگن که خب دیگه خدا رو شکر پس ما تا سن یائسگی اصلا مبتلا نمیشیم، بنابراین هر چی دوست داریم استفاده بکنیم، هر جور دوست داریم زندگی بکنیم و یه جور مسئولیت داریم دیگه، انگار واکسینه شدن و هیچ مشکلی برشون پیش نمیاد. اینجوریه واقعا؟
نه نه نه، اصلا به این معنا نیست. وقتی که در حالا جوامعی که کنترل شده شما بخوای دو گروه خانم ها و آقایون رو مقایسه بکنین، میبینیم که این مقداری اثر محافظتی ممکن داشته باشه، ولی اگر کسی باشه که کنترل نکنه، سیگار بکشه، زندگی در واقع سکون‌آمیزی داشته باشه، فعالیت مناسب نداشته باشه، مصرف فست فود و نمکش بیشتر باشه، فشار خون داشته باشه، دیابتی باشه، نه این حالت وجود نداره. اینجوری نیست که همه این فاکتورها رو کسی کنترل کنه به صرف اینکه خب هورمون‌های مثبت استروژن رو داره، نه به این صورت نیست. ولی وقتی که میخوان بگن که چرا مثلا فرض کنین تنگی عروق کرونر تو سنین قبل از مثلا یائسگی در چرا آقایون بیشتره، به علت این هستش که خانم‌ها به خاطر اون اثرات هورمونی بروزشون، ولی در شرایط مناسب یکسان باید اینا رو بررسی کرد. ولی وقتی فاکتورهای خطر متأسفانه وجود داشته باشه و کنترل نشه، خب به هر حال میگم که حتی بیماری‌های قلبی عروقی در خانم‌ها شایع‌ترین علت مرگ و میر هستن. بعد از اون حالا بیماری های دیگه مثل سرطان ها و حالا سکته های مغزی و اینجور چیزا ممکنه قرار بگیره.
خب الان اگه از بین همون شایع ترین بیماری های قلبی شما بخواید یک مورد و مثال بزنید که در خانم ها بیشتر دیده میشه، کدوم مورد به ذهنتون میرسه خانم دکتر؟
خب شما ببینید، ما مثلا برای فشار خون تقسیم بندی داریم، تا سن قبل از 35 40 سال تو آقایون بیشتر دیده میشه، بعد از اون در سن بالاتر مثل در سن 45 تا 55 ممکن در خانم ها بیشتر بشه، ولی به هر حال با افزایش سن در هر دو جنس افزایش فشار خون رو داریم، طوری که اینطوری پیش بینی کردن در بررسی‌هایی که انجام دادن که در افرادی که سن خیلی بالاتر بالای 75 سال هستن، 90% افراد جامعه چه زن چه مردشون ممکن درجاتی از فشار خون رو داشته باشن. در بیماری های عروق کرونر هم به این صورت هستش، تا سنین و آسیب های ناشی از اون تا دهه 5 در آقایون بیشتره، از دهه 5 و 6 تقریبا میشه گفتش که مساوی میشن با هم دیگه، و بعد از اون دهه بعد از دهه 6 در خانم ها بیشتر هستش. اینه که ما به این صورت یک تفاوت های بله. حالا یه سری بیماری های دیگه هست، مثلا فرض کنیم خب تو پرولاپس مثلا از بیماری هایی که خیلی شایع خانم ها باشه هستن، ببینیم تو خانم ها به خصوص خانم های جوان ازش شکایت بیشتری دارن، هرچند که حالا باید این رو بررسی کنیم، یک سندروم هستش، یک بیماری حالا نیستش، وقتی که تمام اون فاکتورهاش در کنار هم قرار بگیرن ممکنه که نیازمند بررسی باشه. یا بیماری های دیگه، بعد بیماری های سری مادرزادی داریم، یه سری شیوع جنسی بیشتری توی آقایون داره، یه سری توی خانم ها داره، چربی خون در هر دو جنس ممکنه دیده بشه، دیابت به همین صورت هستش، فشار خون رو هم که خدمتتون عرض کردم. حالا خانم‌ها یه سری مسائل خاص خودشون رو دارن، مثلا دوره بارداری دارن، یه سری مثل بیماری فشار خون خب تعریف خودش رو داره، ممکنه ثانوی به در حین بارداری ایجاد بشه، یا نه حالا بیماران خانمی که فشار خون دارن تظاهرات خاصی دارن، مصرف قرص‌های ضد بارداری هست در خانم‌ها، خب اون هم عوارض خودش رو داره که اینها باعث میشه یه سری تفاوت‌های به این گونه باشه. متأسفانه خب الان مصرف سیگار و این چیزا در خانم ها هم داره شایع تر میشه. قلیون بله، قبلا اینجوری نبودش، خب بله. این باز هم یه فاکتور محافظتی بود که الان اون رو هم خانم ها خودشون و در واقع داوطلبانه و با آگاهانه دارن این رو به ضرر خودشون برمیگردونن. این هستش که ما به این صورت سری تفاوت هایی رو داریم.
درسته. خانم دکتر، حالا من یه سری علائمی دیدم از مشکلاتی که ممکنه مربوط به جاهای دیگه باشه ولی منشأ قلبی داره. بیماری‌های قلبی شایع در زنان با چه علائمی خودشون نشون میده؟
خب سردسته بیماری های، وقتی ما طیف بیماری های قلبی عروقی رو میگیم، سردسته شون درگیری های عروق کرونر هستش. تظاهر هر دو در هر دو جنس میتونیم بگیم تقریبا به یک شکل هستش، به این صورت که درد سینه، دردی که در ناحیه قفسه صدری حس میشه، شایع ترین علامت بیماری عروق کرونر هستش در هر دو جنس، چه آقایون چه خانم ها. ولی تظاهرات غیر تیپیک و غیر شایع تر در خانم ها بیشتر هستش.
بله.
مثلا فرض کنید با تپش قلب، با تنگی نفس، با خستگی، با خستگی زودرس تو خانم ها خودش رو بیشتر نشون میده تا آقایون. ولی میگم شایع‌ترین علامتی که ما رو راهنمون میکنه به طرف بیماری قلبی در هر دو درد قفسه سینه هستش، ولی علائم ناشایع‌تر تو خانم ها بروز بیشتری داره.
درسته. مثلا خانم سوزش سر دل داره و سوء هاضمه داره، وقتی مراجعه میکنه به متخصص گوارش میگن نه شما هیچ مشکل گوارشی ندارید، احتمالاً این یک ریشه قلبی باید داشته باشه. خانم دکتر یه همچین مسئله ممکنه وجود داشته باشه؟
بله، البته این تو آقایون هم دیده میشه و خیلی نکته مهمی که شما اشاره کردین خانم پارسامر، برای اینکه ما متاسفانه خیلی بیمارانمون رو داریم که اصلا با درد شکم و با درد قسمت بالای شکم و شدیدم به نسبت مراجعه میکنن، حتی اورژانس ها میرن، گاهن دقت نمیشه به این مسئله، با یه درمان گوارشی ممکنه مرخصشون بکنن و ما میبینیم که نه، مریض ما به طرف یک سکته قلبی داشته میرفته و متاسفانه حتی بوده مواردی که منجر به حتی به فوت شده باشه. اینه که بله این هست، ما هم پوشانی داریم بین بیماری های ریوی، بیماری های گوارشی با بیماری های قلبی، ولی یکیش هم به این صورته که ممکنه به صورت علائم گوارشی سوزش های سر دل خودش رو نشون بده و بررسی های گوارشی گاهن انجام میشه، چیزی نیست و ما حتما باید بررسی قلبی بکنیم. از اون طرف هم هست ممکنه اولین تظاهرشون به طرف پزشک قلب باشه، ما بررسی میکنیم میبینیم که با یه درمان رفلاکس اون برگشت اسید ممکنه خیلی علائمشون بهتر بشه. اینی که همپوشانی این علائم هست و علائم گوارشی حتی ممکنه با علائم قلبی اشتباه بشه و بالعکس، اینی که بایستی خیلی دقت بهشون کرد.
در واقع فکر میکنم اون تیم درمان کننده باید بیشتر توجه بکنن تا اون فردی که حالا با اون علامت مراجعه کرده. خب خیلی ممنونم تا اینجا از شما خانم دکتر مشکانی به خاطر توضیحاتتون. ما این مبحث رو ادامه میدیم، یه بخش رو همکاران عزیزم برای شما تدارک دیدن، من خواهش می‌کنم این بخش رو ملاحظه بکنید، بعد انشالله برمیگردیم. دوست داریم که سوالای شما به دستمون برسه. 20336 رو فراموش نکنید، با ما باشید.
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، از میان 1709 عامل بیماریزا، 832 عامل از حیوانات به انسان منتقل می‌شوند. برای شماری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، واکسن و درمان مؤثری وجود ندارد. در قدم اول از تماس مستقیم خود و بالاخص کودکان با حیوانات جلوگیری.
خیلی ممنونم که بیننده این برنامه سلامت باشید هستید. الان ساعت حدود 9:15 دقیقه هست و ما در خدمت سرکار خانم دکتر مریم مشکانی فرهانی، متخصص قلب و عروق، فوق تخصص اکوکاردیوگرافی و دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم، داریم در مورد بیماری های شایع قلبی در خانم ها صحبت می کنیم. یه سری علائمی رو خانم دکتر یاد کردن که خانم دکتر حالا از اون پس مهمه علل که بگذاریم، باز هم انشالله فرصت بکنیم راجبش صحبت بکنیم، این علامت ها یه خورده بیشتر راجبشون صحبت بکنیم، چون به هر حال ممکنه که اشتباه گرفته بشه، همونطور که شما هم فرمودید خیلی وقتا اصلا ممکنه پزشک اشتباه بگیره اینو با یه بیماری دیگه. راجب علامت ها بیشتر توضیح بفرمایید که کدوم علامت ها واقعا مهمن و باید سریع و اورژانسی به پزشک مراجعه بشه. مثلا در مورد تپش قلب تا چقدرش نرمال و طبیعیه، از کجا به بعدش رو ما باید بذاریم به حساب یک علامت بیماری قلبی؟
بله، خب گفتیم تظاهرات مختلفی داره دیگه، با در واقع نشانه های مختلفی خودشون نشون میده. یکیش خب حالا همیشه تپش قلب شروع میکنیم. تپش قلب در واقع یه تعریفی که داره به این صورتی که فرد ضربان قلب خودش رو به نوعی احساس میکنه. ما الان در حال عادی که هستیم این ضربان قلب خودمون رو احساس نمیکنیم، ولی بعضی وقتا ممکنه ریتمش نامنظم بشه، فرد احساس بکنه، احساس کنه کوبنده تر از حد عادی داره این قلبش ضربان داره، یا میگه که همیشه منظم بود، بعضی وقتا احساس میکنم، خیلی وقتا به این صورت خودش رو نشون میده که احساس میکنم دلم یه دفعه ریخت پایین، یه علامت خیلی شایعه که این خب برای ما مهم هستش. تپش قلب رو باید بررسی بکنیم. به هر حال تپش قلب علل خیلی مختلفی داره، از بیماری های غددی گرفته، حالا تیروئید، اختلالات غده تیروئید ممکنه باعث این علائم بشه، کم خونی هست، ولی به هر حال ممکنه یک علامتی از بیماری قلبی باشه، ما باید بررسی کنیم. وقتی که تپش قلبی باشه که به این صورت باشه و این حالتهای نامنظمی رو همراهش ذکر بکنن، یا حمله بگه یه دفعه احساس میکنم تپشم انقدر شدید میشه که یه لحظه ممکنه حتی گیج بشم یا احساس کنم که دارم زمین میخورم، یا حتی ممکنه با علائم افتادن زمین همراه باشه، یه لحظه ممکنه هوشیاریشون از دست بره. خب این نشون میده که این تپش قلب خیلی مهمی هستش.
بعد این یه بار اگه این اتفاق بیفته کفایت میکنه که آدم مراجعه بکنه یا نه باید به کرات مثلا چند بار پشت سر هم یه همچین علامتی
در مراحل اولیه بررسی بشه بهتر هستش. اینه که ما سعی میکنیم که حتما وقتی که بیمارمون مراجعه میکنه و تپش قلب داره این شرح حال رو دقیق ازش بگیریم که واقعا این با چه علائم دیگه ای همراه هستش.
آها، علائم همراه داره.
بله، مثلا وقت میگه دفعه تپش پیدا میکنم، یه سری حالت سنگینی سینه پیدا میکنم، ممکنه حتی حالت تهوع، تعریق، اینا هم همراهش داشته باشه. خب یکیش ما رو به طرف آریتمی های ممکنه بدخیم ببره، یکیش ما رو به طرف گرفتگی عروق کرونر میبره. اینه که باید دقیقاً همونجوری که گفتین کسی که درمانگر هستش یک شرح حال خیلی دقیقی بگیره و بیمار هم خب دقت بکنه. پس تپش قلب میتونه از اینکه هیچی نباشه و فرد فقط مضطرب شده، اضطراب پیدا کرده، یا اینکه مشکل عمده زیرش نیست باشه، تا اینکه یه پایه بیماری قلبی مهمی به واسه این تپش قلب شده باشه. اینه که خب ما تپش قلب رو به راحتی ازش نمیگذاریم و بررسی میکنیم. حالا ممکنه یه نوار قلب بگیریم، دستمون رو نبض بیمار میذاریم، نبضش رو چک میکنیم، با گوشی باید حتما قلبش رو گوش بکنیم یا هولتر مانیتورینگ و بررسی های دیگه رو داره.
حالا راجع به روش تشخیصی اصلا به طور مفصل صحبت بکنیم، از این بحث علائم نگذریم. خیلی وقت خانم احساس خستگی مفرط میکنن، با اینکه مثلا صبح تازه از خواب بیدار شدن، هنوز کار و فعالیت شروع نشده، از همون اول صبح این احساس خستگی باشون هست تا موقعی که دوباره میخوان به رخت خواب برن و آخر شب هست. این علت خستگی مفرط ممکنه که زمینه قلبی داشته باشه یا نه؟
بله، یکی از گفتیم تظاهراتش ممکنه با خستگی باشه، ولی همیشه هم اینطوری نیستش که 100% باشه. بعضی وقتا خب میدونین طیف وسیعی از بیماری های مختلف میتونن این رو ایجاد کنن، از بیماری های روانپزشکی گرفته، حالا از یه سری افراد دپرس افسرده ممکنه این حالت رو داشته باشن، بیماری های روماتولوژی که ممکنه با خشکی های صبحگاهی و یه سری خستگی های همراه باشن، تا بیماری های غددی مثل فرض کنین یک سری بیماری کمکاری های شدید تیروئید ممکنه باشه و بیماری های قلبی. اینه که اگر که بخوایم فکر کنیم باید یه شرح حال دقیق دوباره از اون بیمار حتما بگیریم. ولی خب نارسایی های پیشرفته قلبی ممکنه باعث خستگی های خیلی زیادی در بیمار بشن، باعث ضعف در بیمار بشن، ولی به این صورت نیستش که این تنها علامت باشه و صرف این که بگیم یک فردی خستگی داره ما مارک بیماری قلبی رو بهش بزنیم. ولی خب بایستی شرح حال خوب بگیریم. بیماری بوده که همیشه فعال بوده، زندگی اکتیوی داشته، فرض کنین بعد از 2 ساعت یا 3 ساعت فعالیت حالا احساس خستگی میکرده، ولی الان به محض اینکه فعالیت رو شروع میکنه حس میکنه که اون توان لازم رو نداره، خسته میشه و نمیتونه. خب این جای بررسی داره، بایستی از نظر خب حتی ممکنه کمخونی های شدید این حالت رو برای بیمار ایجاد کرده باشن. اینه که یه سری بررسی های کامل آزمایشگاهی و بررسی های حالا قلبی با توجه به شرح حال ممکنه لازم بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم فراهانی عزیز. فکر میکنم ارتباطشون با ما برقرار شده، ایشون از تهران تماس گرفتن. خانم دکتر سلام بر شما، خواهش میکنم سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام. خسته نباشید.
متشکرم بفرمایید.
من خواستم بپرسم، مادرم 63 سالشون هست و چند ساله که مشکل فشار خون دارن و چند ساله که دارن قرص لوزار میخورن، ولی فشارشون همچنان روی 16-17 روی 10 یا 12 و تنظیمی که بیاد مثلا روی 14 بشه بر مناسب سنشون باشه نمیشه. بله. و دکترشون گفتن که حالا اگر فشارتون باز بالا رفت و مقدار خطرناک شد این قرص رو روزی 3 بار کنید، ولی همچنان فشارشون اونچنان تغییری نمی کنه و تنظیم دقیقی نمیشه با این حال که روزی 3 بار هم این قرص رو میخواد.
فشارشون رو 14 فرمودین؟
16 روی 10-12.
بله. خانم تو سوالی دارید از ایشون؟
فقط تنها داری که مصرف میکنن لوزارتان هست؟
بله.
بسیار خوب، سوال ندارین؟
نه.
خب خیلی ممنونم از تو خانم فرهانی عزیز، آرزوی سلامتی میکنم برای مادر بزرگوارتون. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خداحافظ.
خب داروی ما برای فشار خون، حالا برای این دوست عزیزمون هم که بگم، اینه که یک دارو ممکنه کافی نباشه و ما مجبور باشیم که داروهای دیگه از دسته های مختلف دارویی رو اضافه بکنیم. لوزارتان خب داروی خوبیه، برایشون شروع شده، دوزش رو هم گفتن افزایش بدن، ولی وقتی فشار همچنان به این صورته، به خصوص این دیاستولشون هم، البته سیستول هم دیاستولی، فشار بالا و پایینی که گفتن هر دو بالا هست، این نشون دهنده اینه که این فشار خونشون اصلا کنترل نیست، حتما لازمه که داروی دیگه اضافه بشه. بعضی مواقع با توجه به اینکه گفتن مادرشونه سن خب به نسبت بالایی خواهند داشت، بایستی حتما یه داروی مثل داروهای مدر که کمک کننده هست اضافه بشه. یعنی پیشنهاد میشه که حتما مراجعه به پزشکشون بکنن و یک داروی دیگه ای ما در کنار این داروی، داروی دیورتیک یا مدر اضافه میکنیم، به طور معمول جواب میده. اگر که این با این هم کنترل نشود، ممکنه نیاز باشه که داروی سوم حتی اضافه بشه. ما در صورتی میگیم که فشار خونی مقاوم به درمان هستش و بررسی های دیگه ای رو میطلبه، که حداقل سه دارو با دوز کافی، با میزان کافی استفاده بشه و بعد از اون بگیم خب داروی فشار خونی بیمار ما کنترل نشده. و در کنار اون خب بایستی بررسی دیگه هم بشن، باید ببینیم که آیا مشکلات حالا کمکاری تیروئید نداشته باشن، مشکل کلیوی نداشته باشن. خب فشار خون یکی از بیماریهایی هستش که آسیب جدی ممکنه به کلیه ها وارد بکنه و اگر کلیه در زمینه فشار خون نارسایی پیدا کرده باشه، خب یه مقداری فشار خون کنترلش سخت‌تر میشه و درمان‌های خاص خودش رو هم می‌طلبه. رژیم غذایی خیلی مهم هستش. این دوست عزیزمون باید دقت کنن که آیا مادرشون رژیم غذاییش رو به طور کامل رعایت می‌کنه یا نه، چون اگر که رژیم غذایی در کنار دارو قرار نگیره، خب به هر حال اثر همدیگه رو یه مقدار خونسا میکنن. بایستی رژیم کامل رعایت بشه، مصرف نمکشون باید محدود بشه، مصرف سبزیجات، میوه تازه، لبنیات کمچرب در کنارش باید باشه و تحرک، یعنی بایستی حتما روزانه فعالیت مناسب رو داشته باشن. به هر حال فعالیت ورزشی مناسب باعث میشه که در دراز مدت عدد فشار خون رو کاهش میده.
من از لابلای سوالی که پاسخی که شما برای خانم فرهانی دادین چند تا سوال به ذهنم رسید خانم دکتر. یکی این که فشار خون نرمال اصلا چقدره، چجوری میتونن محاسبه بکنن؟ این دستگاه فشار سنجی که خودشون اکثرا مردم توی خونه دارن، اینا واقعا قابل اعتماد هستند یا نه؟ این پاسخو بفرمایید تا بعد سوالای بعدی رو بپرسم از خدمتتون.
یه تعریفی که گفتن که فشار خون بعد بالاتر از اون باشه باعث عوارض شروع، یعنی شروع عوارض هست، چه در روی کلیه، عروق چشم، مغز، قلب، اینه که 4 در 9 رو گفتن که این عوارض شروع میشه. ولی وقتی بیماری هستش که ما داریم بررسیش میکنیم، نمیایم فشارش رو این حد نگه داریم، زیر 13.8 هستش، این فشار مناسبه، به خصوص تو بیمارانی که درجاتی از حال بیماری قلبی عروقی هم داشته باشن، مثلا فرض کنید در کنارش گرفتگی حالا خفیف حالا تا درجات متغیری از تنگی عروق داشته باشن یا بیماری همراه داشته باشن، ما سعی میکنیم که در واقع زیر 13.8 نگه داریم فشار خون اینها رو. این که فشار سنج داشته باشن خیلی خوب هستش، ما توصیه میکنیم که افرادی که به خصوص فشار خون، تشخیص پرفشاری خون براشون گذاشته شده، این رو داشته باشن. دستگاه فشار سنج هم خب انواع مختلفی داره، کار کردن با دستگاه های جیوه ای و عقربه ای خب برای اغلب مردم ممکنه مقدار سخت باشه، اکثرا از این دیجیتال ها دارن و توصیه میشه که حتما اون دیجیتالی باشه که بازویی باشه، اونایی که به مچ میبندن دقیق نیستن، ممکنه که یه مقداری فشار رو اون چیزی که هست نشون ندن. توصیه میکنیم که اگر هم میخوان از این دیجیتال ها که راحت تر هست براشون استفادهش، از این استفاده بکنن، حتما از اونایی باشه که بازویی باشه و اون کاف و اون بازوبندش دور بازو بسته بشه و مچی نباشه.
بعد اینم که گفتن حالا مثلا اونایی که دیجیتالی هم دارن یک بار ببرن درمانگاه با اون دستگاه فشار سنجی که توی درمانگاه هست تطبیق بدن، ببینن آیا واقعا همون عددو نشون میده در شرایط ویژه، بعد اون وقت دیگه میتونن بهش اعتماد کنن.
بعض وقت ممکنه که نیاز داشته باشه بعد از مدتی استفاده، بله، تنظیماتش به هم خورده باشه، وقتی اینجوری چک کنن دیگه
خیالشون راحته. خانم دکتر بعد فرمودید که ارتباط بیماری قلب، فشار خون با بیماری کلیوی یه ارتباط مستقیمی داره، یعنی کسی که فشار خون داره حتما باید از نظر کلیوی هم بررسی بشه یا نه نیازی نیست؟
من البته پس یه توضیح کوچیکی قبلش بدم، بفرمایید. اینکه فشار خون وقتی که با فردی که مبتلا به فشار خون هست برخورد پیدا می‌کنیم، می‌خوام اول تشخیص بگذاریم که آیا علت فشار خونش چیه. تو 90-95% موارد علت اولیه هست، یعنی علت خاصی ما نمیتونیم پیدا بکنیم. وقتی تو تاریخششون بررسی می‌کنیم می‌بینیم تو خانواده‌شون فشار خون داشتن، یعنی یه حالتی مثل زمینه ژنتیک داره. یه 5-10% موارد هست که یه علت قابل رفع داره، یعنی ما اگر اون علت رو برطرف بکنیم فشار خون فرد هم برطرف میشه. مثل فرض کنیم مثلا یه بیماری داریم، تنگی عروق کلیه داریم، کسی که تنگی عروق کلیه داشته باشه با برطرف کردن اون خب فشارش هم کنترل میشه، یا تنگی در شریان آورت بزرگ بدن مثل بیماری کوارکتاسیو. پس یه سری علل قابل برطرف کردن داریم، یا بهش میگیم علل ثانویه. یه سری علل هم هستش که بلکه شامل بیشتر موارد میشه، علل اولیه هست. خب پس شد که وقتی که تشخیص دادیم که ممکنه علل ثانویه باشه، حتما بایستی بررسی های کلیوی انجام بشه. ولی اینکه گفتیم بله، فشار خون یکی از شایع‌ترین عواملی است که باعث نارسایی کلیه میشه، یعنی اگر در دراز مدت فردی فشار خون، حتی فشار خون اولیه رو داشته باشه و فشارش رو کنترل نکرده باشه، توجه نکرده باشه، درمان مناسب رو نگرفته باشه، یکی از عللی که منجر میشه متاسفانه به نارسایی کلیه، دیالیز و بعد پیوند کلیه، همین فشار خون هستش. پس اگر فردی مراجعه کرد، فشار خون مقاوم داشت، فشار خونهای بالا داشت، ما حتما از جهت کلیوی مثل سونوگرافی کلیوی، آزمایش‌های لازم حتما بررسی می‌کنیم، یا حتی در خیلی وقت شده در مواردی به همکاران متخصص فوق کلیه‌مون ارجاعشون میدیم که بررسی‌های لازم رو براشون انجام بدن. اینه که فشار خون ارتباط خیلی نزدیکی با کلیه داره و نارسایی کلیه، و بایستی حتما به این دقت بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون. باز توی توضیحاتون شما برای خانم فرانی فرمودید که خب شما اگر که فشار خون کنترل نشه، نوع دارو رو حالا افزایش میدین یا تغییرش میدین یا یه چیزی اضافه میکنید. خیلی وقتا خانم دکتر متاسفانه چون من دیدم دارم خدمتتون عرض میکنم که بفرمایید، اینایی که فشار خون طولانی مدت دارن خودشون دوز داروشون رو تغییر میدن یا یه چیزی رو کم و زیادش میکنن، اجازه دارن خودشون خود سرانه این کارو بکنن؟
قطعا نه. به هر حال داروها درسته در اون موقعی که براشون شروع شدن و توجه به شرایط اون زمانشون شروع شدن، بعضی وقتا ممکنه که نیاز باشه که بر اساس شرایط بالینی که در طی زمان پیدا میکنن دارو حتی تغییر پیدا بکنه. من برای مثال خدمتتون میگم، این که شما گفتین کاملا صحیحه. مواجه میشیم با بیمارانی که سالیان سال دارن مثلا فرض کنین حالا آتنولول داروی شایع‌تری هست مصرف میکنن، بعضی وقتا پیش ما مراجعه میکنن میبینیم ضربان قلبشون بسیار کند شده، کم شده، و همچنان دارن همین دارو رو میخورن، فشارشون هم اونچنان که باید کنترل نیست. وقتی که میپرسیم خب چرا مثلا تغییری در میزان این دارو داده نشده، میبینیم که خودشون مثلا با دوز نصف براشون شروع شده، دیدن که فشارشون مثلا کنترل نشده، خودشون دوز دارو رو افزایش دادن، گاهن حتی دوز بیشتر از دوز مجاز مصرف کردن، و این خیلی بد هستش. یعنی آثار سمی دارو ممکنه در بعضی افراد ایجاد بشه. اینه که قطعا توصیه میکنیم خودشون دوز داروشون افزایش ندن، با سلاطید پزشکشون حتما باشه. بعضی وقتا هست خب بیمار همین نارسایی کلیه همزمان ممکنه پیدا کرده باشه، مثلا داروی لوزارتان داروی خوبی هست در شرایطی که براشون شروع شده بوده، ولی بعد ممکنه که اختلالات کار پتاسیم و اینها باشه و ما حتما نیاز باشه که حتی این دارو رو میزانش رو کمتر کنیم، داروی دیگه ای رو براشون جایگزین بکنیم. اینی که حتما توصیه میکنیم، و اینی که شما مگه مواجه شدین خانم پاسامه حتما
جلوشون رو بگیرید. هر کی که یه همچین صحنه دید واقعا باید کنترل بکنه برای عزیزانشون اطرافیانشون. خانم دکتر، باز اون سوالی که خیلی ها ممکنه در ذهنشون ایجاد شده باشه در مورد فشار خون اینه که یه بخش باید ببینیم پیام های آگهی ها. بله، بذارید این بخش رو بذاریم برای بعد از دیدن پیام های بازرگانی. سوال های شما هم انشالله به دستمون برسه که مطرح بکنیم. پیام های بازرگانی رو ببینید، بعد از اون انشالله باز هم در خدمت شما هست.
مهم، دیشب در یک مهمانی مهمانان میزبان را خوردند.
خبر مهم، دیشب در یک مهمانی مهمانان میزبان را خوردند. شب گذشته محل مهمانی.
خودتون هم تشریف بیارین دیگه، سفره که بدون میزبان لطفی نداره.
بفرمایید دیگه، همه گشنه‌شونه منتظر میزبانه.
اینم برنج میزبان، باب طبع میزبان.
یا والا فردا همه میگن یه درختم مهمونی میزبان رو خوردن.
برنج میزبان، میزبان مهمانی های شما.
یک عمر سلامت با خود مراقبتی. دانش پارسیان با بیش از 10 سال تجربه موفق در تولید نرم افزارهای هوشمند با ارائه ماه سلامت، مدیریت آسان و هوشمند سلامت خانواده را فراهم کرده است. ماه سلامت، نرم افزاری علمی و قدرتمند محصول دانش پارسیان با استفاده از دانش جهانی و همت اساتید ایرانی. منتظر ماه سلامت باشید. سامانه پیام کوتاه 1021. دانش پارسیان.
یکی از محصولات آوازه برنج خالص ایرانی با بسته های طلایی و نقره‌ایه.
توی این بسته ها به جز برنج خوشبخت دو تا کارت مهم هم هست،
فرصت یه جایزه 110 میلیون تومانی برای هر هفته و فرصتی برای یه جایزه ویژه جدید.
اگه 10 کد رو تو 20 هفته با یک شماره تلفن ارسال کنم، میتونم تو قرعه کشی نهایی 1,100,000,000 تومانی برای 10 نفر شرکت کنم.
آوازه هر خانه با برنج آوازه.
بدنشوی صحت، حاوی گیاه گوار و گلیسرین. بدنشوی صحت.
نحوه زندگی در عصر حاضر نشستنهای طولانی مدت را اجتناب ناپذیر ساخته، اما بدن انسان برای این همه نشستن طراحی نشده. کمترین فشار به ستون فقرات وقتی وارد میشه که ستون فقرات در شکل اسمانند خود و دارای سه انحنای طبیعی است. پشتی طبی باراد با پر کردن گودی کمر در هنگام نشستن و حفظ انحنای طبیعی اون از ستون فقرات شما حمایت میکنه و نشستن رو برای شما آرامش بخش و راحت میسازه. جهت خرید محصول عدد 1 رو به سامانه 1,066,060 پیامک کنید و یا با شماره 021-828-53-828-52 تماس بگیرید. باراد.
جایزه باران باره و نمایشگاه کتاب. با خرید هر یک از محصولات باره در قرعه کشی 1 دستگاه خودروی تیبا و 10 دستگاه آیپد شرکت کنید. باید اوج گرفت. باره، انتخاب درست.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
باورم نمیشه، تو هم خبر رو شنیدی؟ همه مکالمه های مشترکین همراه اول تک نرخی شدن.
خبر راسته، یعنی دیگه هیچ فرقی نمیکنه که تو با تهران صحبت کنی.
رفت خبر دو خبر دو گوشی تو برمیداری و زنگ
میزنی. آره، اینجای کلی هزینه ماهیانه من هم کم میشه، دیگه راحت میتونم به ماهینه توی شیراز زنگ بزنم.
یه فرقی نمی کنه کجا باشم و با کجا حرف بزنم.
حذف هزینه جا به جایی و بین شهری در طرح یکسانسازی تعرفه های همراه اول.
هیچ کس تنها نیست. همراه اول.
زندگی سرشار از پدیده هاست، از تنازی آفتاب، سخاوت خاک و نوازش باران تا پیدایش شگفت یک پدیده. پدیده پگاه، عصاره ای از جان طبیعت. آب میوه پگاه پدیده است. پگاه.
پوشک متمایز.
فراورده های لبنی مانیزان. مانیزان به خوشمزگی سلامتی.
سلام، فکر کنم داری لباس منو برمیداری.
مطمئنی؟
به نظرت تمیزی و عطرش فرق نداره.
وای آره، با چی شستیش؟
با وش اکسترا، چون اکسیژن فعال داره لباس رو کاملا سفید و بدون لکه میکنه، عطر و سلامتیش هم تا مدت ها میمونه. بیار. این مال تو، به شرط اینکه دفعه بعد لباسای منو بر نداری.
منم از این به بعد از وش اکسترا استفاده میکنم.
وش اکسترا، سفیدی بعد طراوت اکسترا.
ساعت 9:37 دقیقه هست و شما سلامت باشید. 16 اردیبهشت ماه رو نگاه میکنید. از این بابت خیلی ممنون و متشکرم از شما. خانم دکتر مشکانی، میخواییم بریم مشهد و ببینیم که سرکار خانم رجبی عزیز سوالشون از شما چیه. خانم رجبی سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
من مامانم فکر قلبی کرد چند ماه پیش، بعد عملش کردیم، بعد عمل قلب باز، بعد الان تپش قلب زیاده، میگه چوری هست که تپش قلبمو احساس میکنم. بعد میخواستم ببینم بعد از تو مراجعه کنم یا نه.
عمل قلب باز انجام دادن مادرشون و الان تپش قلب دارن. خانم که سوالی ندارید ازشون؟
داروی برای تپش قلب بهشون ندادن دوست عزیزمون؟
داروی که دادن مترال و ISO و راستان و آلترازون.
بله. مترال رو با چه دوزی دارن مصرف میکنن؟
20.
مترال 20 نداره، مترال 50 میلی گرم هستش.
آره درسته، 50 میلی گرم. آره.
یه دونه در روز میخورن؟
نه، یکی صبح یکی شب.
بعد پمپاژ قلبشون به چه صورتی هست؟ گفتین سکته کردن، خبر دارین؟ گفتن افت پمپاژ قلب داشتن یا نه؟
نه، فقط گفتن دو درگاش بسته شده. با بالا من جواب ندادم.
بله. کم خونی بعد از عمل نداشتن؟ آزمایش دادین، بررسی کردین این رو؟
نه، کم خونی چیزی نداشتن. نه.
بله. خب نبضشون رو چک کردین؟ آیا دستگاه دارین یا خودتون میتونین چک کنین؟ چون
آره، قبلا فشار خون داشتن، فشارشون 14-15 اینا بود، الان فشارشون خیلی پایینه، مثلا 8-9، جوری که مثلا میریم دکتر واسهشون سرم نمیشه.
بله.
نه. خیلی ممنونم خانم رجبی، با تون خدافزی میکنیم، آرزوی سلامتی میکنیم برای مادر عزیزتون.
ممنون، تشکر،
خدا نگهدارتون.
یه نکته ای رو این دوست عزیزمون گفتن، این هستش که گفتن فشارای مادرشون افت کرده طوری که حتی مجبور میشن برن سرم استفاده بکنن. خب این حتما نیازه این هست که داروهاشون یه مقدار دوزش تغییر پیدا بکنه، چون به طور معمول بعد از عمل جراحی قلب، خصوصا اگر که سکته قلبی فرد کرده باشه، آنژیوگرافی بشه، گرفتگی داشته باشه که منجر به عمل جراحی قلب بشه، داروهای خیلی زیادی رو یعنی مجبور هستیم برای محافظت عضله قلب بدیم. این داروها به هر حال در کاهش فشار خون مؤثر هستن، ولی خب بعضی وقتا ممکنه که بیش از حد فشار خون افت پیدا بکنه و تپش قلب گاهن ممکنه که جبرانی باشه، یعنی به خاطر اینکه فشار خیلی افت پیدا کرده تپش قلبشون یه مقدار افزایش پیدا میکنه تا این رو جبران بکنه. اینه که با این حال توصیه میشه حتما ایشون مادرشون رو به پزشکشون مراجعه بکنن، چون هم میگن چندین بار سرم رفتن گرفتن. دوز داروهاشون باید تغییری پیدا بکنه، دازونهاشون یه مقدار کمتر بشه، یه آزمایش حتما از نظره، چون بعد از عمل جراحی گاهن درجاتی از کمخونی باقی میمونه یا مشکلات حتی تیروئید. از نظر کمخونی، مشکلات تیروئید و کارکرد کلیه آزمایش بدن، بررسی بشن و داروهاشون یه تغییر دوز انجام بشه کفایت میکنه براشون، چون به هر حال کاراشون خیلی خوب و به موقع انجام شده. میگن که آنژیوگرافی شدن و بعد از اون عمل جراحی، خب قطعاً عملشون هم خوب بوده، شرایطشون هم خوب بوده که مرخص شدن و اینا، داروهاشون یه مقدار تغییرات، ولی باید یه آزمایشی حتما قبلش بدن، چون این افت فشاری که میگن مهمه دیگه، نباید فشار بیمار زیر 10 بیفته. هم باعث ضعف، خستگی، تپش قلب، همه اینها براشون میشه.
خب ان شاءالله که انجام بدن و مشکلی هم نباشه و این مشکلشون هم برطرف بشه. خانم دکتر سوال پرسیدن بیننده های عزیزمون که کسایی که فشار خون دارن آیا مبتلا به بیماری قلبی میشن از جمله سکته قلبی؟
بله. خب میدونین فشار خون یکی از عوامل اصلی ایجاد گرفتگی عروق و سکته قلبی و نارسایی های قلبی متعاقب اون هستش. شما ببینید وقتی که قلب و عروق ما عروق کرونر دارن از یک رگی به اسم آورت که خون میگیرن، این سیستم همش پرفشار باشه، یعنی فشار زیادی به عروق کرونر منتقل بشه. این عروق کرونر خب در برابر فشار بالا مجبورن هی خودشون رو یه مقدار ضخیم‌تر بکنن، تغییراتی در جگرشون پیدا میشه که اینها رو مستعد به تنگی میکنه. قطعا همینطور هستش و فشار خون یکی از عواملی هستش که فرد رو مستعد عوارض بیماری های قلبی عروقی و همون یکی از اونها که شامل سکته های قلبی، نارسایی های قلبی بعد از اون هست میکنه. اینه که ما حتما حتی که فشار خون داره باید فشار خونش رو جدی بگیره. سوال در واقع شعار سال گذشته بود
بله.
به خاطر همین عوارضیه که در پی داره.
بله، خود مراقبتی هم که به هر حال سلامت شعار امسال سازمان بهداشت جهانی البته ملی هست. خانم دکتر مشکانی، یه ارتباط تلفنی داریم. خانم محمودی از مهابات فکر می‌کنم پشت خط هستن، ببینیم سوالشون چیه. من بازم در مورد اون فشار خونه می‌خوام ازتون بپرسم. خانم محمودی سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید، بر صوتتون بخیر. من محموده هستم، از مهابات تماس گرفتم. 26 سالمه، بعد 6 سال پیش متوجه شدم تپش قلبم نامنظمه، بعد یکی از دریچه‌های قلبم هم نادرواری گفتم تنگه. چند بار رفتم دکتر ولی جسمانی پیژه سینه کردم. الان هم همیشه تو قسمت چپ سینم احساس سنگینی شدیدی میکنم، به طوری که دردهای شدیدی هم دارم از پشت احساس میکنم، یعنی پشت هم ماش درد میکنه. بعد نمکم زیاد استفاده میکنم. گفتم ببینم راه کار من چیه. واقعا رفتم دکتر، پیژه سینه کردم.
نه، البته یه سوال کوچیکی از دوستمون بپرسم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمودی. گفتید تنگی دریچه، تنگی دریچه میترال شما دارین؟
بله بله.
خب اخیراً اکو شدین میزان سطح دریچه؟
بله، تقریبا دو ماه پیش اکو شدم.
بله، گفتن میزان تنگی به چه صورتی هستش، در چه مرحله‌ایه؟
گفتن با دارو، یعنی با دارو رفت میشه، چیز خاصی نیست، ولی مشکل من اینه که همیشه مثلا احساس دردم زیاده، سنگینی که وقتی رو پهلوی چپم دراز میکشم نمیتونم، یعنی به فشار میاد.
بله، داروی خاصی مصرف نمی‌کنین برای تپشتون؟
چون یه سری دارو داده بودم ولی چون عمل کرده دکتر مانتون بودم اصلا استفاده نکردم.
بله،
بسیار
دارو کنار گذاشتم.
بله،
خب خدافظی کنیم باشون.
بله
خانم محمودی، خیلی متشکرم از شما.
خیلی
خوشحال شدم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، ان شاءالله همیشه سلامت باشید.
مرسی شما هم همینطور، خدا
نگهدار. خداحافظ. بفهم.
بله، ایشون گفتن تنگی دریچه میترال دارن ولی خب خوشبختانه در مرحله‌ای هستش که نیاز به عمل یا بالون نداره. ولی خب این تنگی دریچه میترال یکی از تظاهراتش که اصلا فرد به ما مراجعه میکنه میتونه تپش قلب باشه، ممکنه ضربان قلبشون در مقطعی از زمان حتی نامنظم هم بشه، ممکنه تنگی نفس پیدا بکنن، که ما حتما توصیه میکنیم علاوه بر اینکه داروهاشون رو مصرف میکنن، نمک خیلی مهمه، باید مصرف نمکشون رو حتما کم بکنن
که گفتن زیاد استفاده
بله.
میکنن.
این نکته خیلی مهمی بود که بعدشون دقت بکنه و به طور جدی مسئله مهم هستش.
بله.
چون در هر حال دریچه میترال ایشون تنگ هستش، این باعث میشه که فشار پشت این دریچه بالا بره و حفره دهلیز چپشون رو در دراز مدت اون وقت بزرگ میکنه و ممکنه این علائم تپش قلب و تنگی نفسشون حتی تشدید بشه اگر که رعایت نکنن. حتما باید به طور دوره‌ای و منظم به پزشکشون مراجعه بکنن، اکو باید به طور مرتب بشن تا میزان پیشرفت این تنگی بررسی بشه. ممکنه به مرحله‌ای برسه که نیاز داشته باشن که اقدام درمانی خاصی مثل بالون یا عمل جراحی حتی در مرحله انتهایی ممکنه نیاز بشه. نمیخوام نگرانشون بکنم ولی منظورم اینه که بایستی جدی بگیرن، نمک رو حتما محدود بکنن و این تپشی که دارن میگن خب گفتم در جریان تنگی دریچه میترال هستش، چون گفتن اکو شدن، خب قطعا حتما نوار قلب هم گرفتن، اگر که ضربان قلبشون نامنظم می بود حتما توصیه لازم رو پزشکشون میکرد، ممکنه نیاز باشه که درمانی مثل وارفارین رو بگیرن. اگر به اون صورت نیست فعلا باید همین داروشون رو مصرف کنن، مصرف نمکشون رو محدود بکنن.
خانم دکتر خیلی متشکرم، ان شاءالله که به توصیه شما عمل بکنن، مشکلشون برطرف بشه. در مورد اون مسئله که شما فرمودید ارتباط مستقیم بین فشار خون و بروز بیماری های قلبی از جمله حمله قلبی و سکته قلبی ممکنه وجود داشته باشه، میخوام بپرسم از خدمتتون که منظورتون فشار خون کنترل نشده است یا هر نوع فشار خونی؟
نه نه، منظور ما در واقع بیماری پرفشاری خونه که کنترل نشده باشه. چون یه نکته هم که هست حالا خدمتتون بگم اینه که وقتی بررسی ها رو میکنن میبینن در جامعه کلا فشار خون اصلا خوب کنترل نمیکنه، علیرغم اینکه این همه توصیه داره میشه. خیلی از افراد که به ما مراجعه میکنن، حتی اونهایی هم که مارک فشار خون بهشون خورده و گفته شده بهشون که شما پرفشاری خون دارین و باید دارو مصرف بکنین، علیرغم مصرف دارو چون توصیه های لازم رو اجرا نکردن و پیگیری های لازم رو نداشتن، فشار خونشون در حد کنترل شده نیستش. و حتی در جمعیت خانم ها متاسفانه، حتی در جوامع پیشرفته هم که بررسی کردن، در خانم ها کمتر درمان میگیرن و کمتر هم درمان ها رو رعایت کردن، حالا به علتی که حالا یه مقدارش خانم ها مظلوم از وقت واقع میشن، ولی فشار خون کنترل نشده هستش. این عوارض در زمین، اگر کسی فشارش رو خوب کنترل بکنه مثل دیابت هم اگر خیلی خوب کنترل بشه، خب به هر حال عوارض عروق بزرگ و کوچیکش خیلی کمتر میشه، فشار خون هم به این صورت هست.
بسیار خوب. به فشار خون بالا ما امروز زیاد اشاره کردیم، مثلا بیشترین صحبتمون در مورد پرفشاری خون بود. خیلی ها مبتلا به فشار خون پایین هستن، یعنی همیشه فشارشون کمه، اینا ممکنه که دچار بیماری قلبی بشن خانم دکتر یا نه؟
خب بله ممکنه بشن، ممکنه فردی باشه که سابقه خانوادگی از بیماری قلبی داشته باشه، ممکنه سیگار بکشه، هرچند که سیگار باعث میشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه، ولی خب افرادی هم هستن که واقعا فشار خون ندارن ولی بیماری قلبی دارن. اینجوری نیست که اگر کسی فشارش پایین بود محافظتی باشه در برابر بیماری های قلبی عروقی. خب به هر حال یه فاکتور خطر رو نداره، این خیلی خوبه، ولی اینجوری نیست که دچار بیماری قلبی عروقی نشه.
خب به فاکتور خطر اشاره کردید، میشه فاکتورهای دیگه اش هم بگید؟
بله، چربی خون هستش، خب باید کنترل بشن حتما. چربی انواع اقسام داره که چربی های خوب داریم و چربی بد داریم، ولی خب به هر حال مثلا فرض کنید توتال کلسترول، LDL، اینها چربی های تریگلیسیرید، اینها افزایششون باعث افزایش بیماری های قلبی عروقی میشه.
کدوم یکی خطرناک تره تو چربی ها؟
خب به هر حال ما الان روی اون چیزی که خیلی روش بحث میکنیم LDL هستش، داری که وقتی میگیم کسی که بیماری قلبی ثابت شده داره، خیلی این هست که هدفمون اینه که حتما LDLش رو به زیر 70 برسونیم. به هر حال فاکتور مهمی هست، هرچند که فاکتورهای مختلف دیگه هم در بررسی های چربی هستن که در افزایش بیماری های قلبی مثل VLDL اینها همه موثرن، در مجموع موثرن. اون فاکتور محافظتیشون HDL هستش که هرچی سطحش بالاتر بره به کمک رژیم غذایی مناسب یا به کمک ورزش اثر محافظتی داره. مصرف سیگار هست، قلیون، اینها به شدت افزایش بیماری قلبی عروقی میدن، با افزایش فشار خون، با افزایش میزان رفتن فرد به طرف تنگه های عروق کرونر، عدم تحرک مناسب داشتن هستش، زندگی ماشینی که متاسفانه ما این روزها اکثر افراد جامعه هم شما میبینین دیگه، یکی از علل این ترافیک ما هم همینه، ماشین ها همه با تک سرنشین، در این که افراد دیگه همه وابسته به ماشین شدن، تحرکشون کمتر شده و این یک عامل بسیار موثری هستش در حالا فشار خون، بیماری های قلبی عروقی. فاکتور ژنتیک هستش که خب این یه فاکتور غیر قابل در واقع تغییر هستش، کارش نمیشه کردش، ولی خب میشه با کنترل فاکتورهای خطر اثرش رو کمتر کرد. و جنس هستش که حالا گفتیم تو سن خاصی ممکنه تو آقایون بیشتر بشه، بعد تو خانم ها بیشتر بشه، اینا همه فاکتورهایی هست. دیابت هست که استرس
هم که
بله، دیابت بیماری بسیار مهمی هستش، متاسفانه در جمعیت دیابت هم رو به افزایش هستش که بایستی حتما این هم دقت لازم بهش بشه. استرس هستش، بله، استرس ها، اختلالات روحی، حالا افسردگی ها، استرس ها، اینها همه مستعد کننده بیماری های قلبی عروقی و فشار خون حالا تب هست.
بسیار خوب. خیلی ممنون و سپاسگزارم تا اینجا از توضیحات شما. اما اون چیزی که من الان میخوام از خدمتتون بپرسم خانم دکتر اینی که واقعا چطور میتونیم پیشگیری بکنیم؟ وقتی که این عوامل خطر رو شما داشتید نام میبردید، خیلی به ذهن آدم میرسه که خب اگر خیلی چیزا رو رعایت بکنه اصلا مبتلا نمیشه. مثلا چربی خون شما وقتی اشاره کردید، من یاد یه جمله افتادم که دیشب داشتم راجع بهش میخوندم که اصلا خوردن چربی ها چربی خون افزایش نمیده، برعکس اتفاقا خوردن شکره که چربی رو افزایش میده. این جمله درسته خانم دکتر؟ شما تایید میکنید یا چنو چربی صورت منظورشون بوده؟
نه به این صورت، به هر حال مصرف کسی که غذاهای پرچرب استفاده
میکنه، 3 دقیقه زمان داریم راجع به درمان هم بگیم،
کسی که غذای پرچرب خوب استفاده میکنه قطعا خب تاثیر داره در بله. افزایش چربی خونش. مصرف شکر و شیرینیجات هم بله، از اون جهت که اینها در بدن تبدیل به حالا تریگلیسیرید و اضافه شون تبدیل به چربی ها میشه، موثر هستن. ولی اینجوری نیستش که حالا کسی غذاشو برای همینه که ما میگیم حتما غذاهای فاست فود به خاطر بار چربی بالایی که دارن، بار نمک بالایی که دارن استفاده نکنن. درسته. نه قطعا غذاهای پرچرب، غذاهای پر شیرین، اینها همه مؤثر.
آخه یه باوری هم در بین مردم وجود داره که این چربیای حیوانی مثلا مثل روغن کرمانشاهی و نمیدونم روغن‌های اصیلی که قبلا استفاده می‌کردن، اینا اتفاقا ضد چربی هستن، ولی این چربیای صنعتی که الان به وجود اومده مثلا تحت عنوان روغن مایه‌ها و نمیدونم روغن‌های نباتی و اینا، ایناست که در واقع قدر چربی رو افزایش میده. این باورم درسته شما هست؟
این باور از اینجا در واقع سرچشمه گرفته که افراد فکر می‌کنن که این روغن‌های مایه ممکنه که اون خلوصی که باید داشته باشن رو نداشته باشن و در واقع حس عدم اطمینانیه که به این روغن‌ها وجود داره و میگن که خب قبلا اینطوری فکر می‌کردن. خیلی افراد به ما اینو میگن، میگن زمانهای قدیم خب این روغن‌ها رو استفاده می‌کردن، سالم‌تر بودن، در حالی که خب فاکتورهای خطر متعددی که ایجاد شده اینا به این راحتی نمیشه این رو گفت که این سالم‌تر از اونه. بیشتر به خاطر حس عدم اطمینانی که مردم به متأسفانه این روغن‌های مایه دارن و
محصولات صنعتی جدید اومده. خانم دکتر فکر می‌کنم فقط یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، در مورد توصیه‌های درمانیتون بفرمایید که حالا کسایی که مبتلا به بیماری قلبی هستن چه روش‌های درمانی استفاده بکنن بهتره، یه توصیه‌ای که لازم می‌دونید بفرمایید.
به طور کلی بخوایم بگیم هستش که همین فاکتورهای خطری که گفتیم خب باعث همه اینها رو رعایت بکنن. من بازم تاکید می‌کنم متأسفانه مصرف سیگار و قلیون تو افراد جوان، تو خانم‌ها داره خیلی شایع میشه، اینو واقعا جدی بگیرن. یعنی واقعا این آسیبی که داره از نظر بیماری قلبی، سرطان زایی که بعدن داره، واقعا بعدن قابل پیشگیری نیست، یعنی از الان باید جلوش رو گرفت، اینو خیلی رعایت بکنن. بعد از اون مصرف نمک محدود بشه، به هر حال هرچی نمک مصرفش بیشتر بشه که تو جامعه ما هم از جامعه هستیم که مصرف نمکمون در سطح بالاتری از نرم استاندارد هستش، این رو باید کم بکنن. سعی کنن واقعا فعالیت‌های فیزیکیشون رو بیشتر بکنن، ورزش، تمرینات بدنی رو بیشتر بکنن، استرس های روحی رو کم بکنن.
چجوری؟
مردم ما به هر حال استرس هاشون خیلی زیاد شده، به هر حال هی دارن خودشون هم بر خودشون یه سری تحمیل میکنن. الان شما دیدین مردم خیلی در حال تلاش و دویدن هستن که سطح زندگیشون رو از اینی که هست بیشتر و بیشتر ارتقا بدن، در حالی که خودشون رو فراموش میکنن. وقتی میخوان، وقتی به اون چیز میرسن دیدین سلامتی وجود نداره، ممکنه همه چیز داشته باشن ولی متاسفانه اون سلامتی رو ندارن. اینه که بدونن درسته حالا طول زندگی مهمه، ولی خب هم عرض زندگی هم طول زندگی همه رو باید در کنار هم دیگه داشته باشن، بدونن که این چیزایی هم که میخوان داشته باشن برای سلامت خوبه، باید همه چی رو رعایت بکنن.
خانم دکتر مشکانی فرهانی خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما در این برنامه و توصیه خیلی خوبی که برای همه ما داشتید. انشالله که واقعا استفاده بکنیم. اون چیزی که گفته میشه در این برنامه فقط برای حفظ سلامتی است که انشالله از آن یکایی که شما هموطنان خوب و عزیز من باشه. در هر جایی که هستید برای شما بهترین ها رو از خداوند آرزو میکنم. خدا نگهدار و به امید دیدار.